ساعت 19 هفته بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میشنوید. گرمترین درودهای ما را در این آخرین روز هفته پنجشنبه 10 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی بپذیرید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تهیه کردند و جمشید زند دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنوید از همکارم بابک غفوری‌آذر که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. بابک جان شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
ممنون جان عزیز. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه تفهیم اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه در توضیحاتی پیرامون نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده کهریزک گفت که در این جلسه شوکات شکایت خود را مطرح کردند و اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی تفهیم شد. به گفته دادستان کل ایران، دفاع متهمان در جلسه بعدی دادگاه انجام خواهد شد و او درباره زمان دادگاه بعدی توضیحاتی نداد. گذرنامه کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم، دو نفر از عوامل ساخت فیلم پرده، هنگام بازگشت آنها از جشنواره برلین به تهران ضبط شد. روزنامه فیگارو گزارش داده که گذرنامه این دو سینماگر ایرانی در فرودگاه امام خمینی ضبط شده و این دو اجازه خروج از کشور را ندارند. کامبوزیا پرتوی همکار جعفر پناهی در کارگردانی فیلم پرده بود که به تازگی از جشنواره فیلم برلین موفق به دریافت جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه شده است. مریم مقدم نیز بازیگر این فیلم است. در واکنش به صدور حکم اعدام برای یکی از رهبران اسلامگرا در بنگلادش، معترضان به این حکم با پلیس درگیر شدند که در نتیجه آن دست کم 15 نفر کشته شدند. صبح پنجشنبه دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی در جریان جنگ استقلال بنگلادش در سال 1971 میلادی، دلوار حسین سعیدی از رهبران حزب جماعت اسلامی را به جرم کشتار، تجاوز جنسی، سرقت و جرایم دیگر به اعدام محکوم کرد. به گزارش رویترز، پس از اعلام حکم اعدام برای دلوار حسین سعیدی، تجمعات اعتراضی در چند شهر این کشور برگزار شد که در نتیجه آن به گفته پلیس 15 نفر کشته شدند. حزب جماعت اسلامی این محاکمه را بی‌اعتبار و با انگیزه سیاسی دانسته و خواستار برگزاری تظاهرات عمومی علیه دولت شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از اعطای 60 میلیون دلار کمک غیرنظامی به مخالفان بشار اسد خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری این کمک را که برای اولین بار به طور رسمی از سوی آمریکا عنوان می‌شود، در حاشیه نشست دوستان سوریه در روم ایتالیا اعلام کرد. آقای کری گفت این کمک مالی برای تهیه ملزوماتی غیر تسلیحاتی از جمله غذا و دارو به مخالفان حکومت سوریه داده خواهد شد. جان کری در همین حال بار دیگر خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت شد. و معاون وزیر امور خارجه ایران با رد هر گونه اتهام همکاری نکردن کشورش با نهادهای بین المللی حقوق بشری گفت جمهوری اسلامی بیشترین همکاری در میان کشورهای منطقه با سازمانهای بین المللی حقوق بشری را دارد.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود با تازه ترین خبرها و در مجله شامگاهی رادیو فردا. بودجه سال آینده انبساطی یا انقباضی است. لایحه‌ای که با تأخیر 74 روزه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. همکارم آرش حسنیا در گزارشی تلاش می‌کند بودجه سال آینده دولت را بررسی کند. گروهی از قانون‌گذاران آمریکا طرح تازه‌ای برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به کنگره آن کشور ارائه کردند. جمشید زند گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید این حق سپاه است که در انتخابات نظام پزشکی دخالت داشته باشد. در مقابل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید سپاه حق دخالت در این انتخابات را ندارد. همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی به بررسی این اختلاف میپردازد. به رغم شدت گرفتن بیماری عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، مسئولان زندان با مرخصی استعلاجی او موافقت نمی کنند. مائده سلطانی، دختر این وکیل، با همکارمان شهرام میریان گفتگو می کند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله برنامه هفتگی .com را خواهید شنید، کاری از همکارم حامد فارسی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. هادی حق شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، لایحه بودجه سال آینده را انبساطی و مبهم توصیف کرده است. می توان پیش بینی کرد که در روزهای آینده تحلیلگران دیگری نیز به جمع منتقدان لایحه بودجه سال آینده بپیوندند. لایحه‌ای که با کسری 29,000 میلیارد تومانی سرانجام با تأخیر 74 روزه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. همکارم آرش حسن نیا گزارش می داد.
لایحه بودجه سال 92 ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. از بابت تأخیر ارائه شدن به مجلس با تأخیری 84 روزه رکورددار تأخیر است. از بابت ماجراهای تقدیم لایحه به مجلس نیز این لایحه منحصر به فرد است. برخلاف تمام سالهای گذشته، لایحه بودجه سال 92 را نه شخص رئیس جمهوری که معاون او به مجلس برد تا در روزی که رئیس مجلس هم در سفر بود از این لایحه رونمایی شود. اما گذشته از اینها، لایحه بودجه سال آینده به لحاظ اعداد و ارقام مندرج در آن نیز ویژگی‌های خاص دارد. از جمله آنکه لایحه 730 هزار میلیارد تومانی سال 92 در مقایسه با لایحه بودجه امسال رشدی در حدود 29 درصد را تجربه کرده است که با ادعای انقباضی بودن لایحه بودجه و تناسب آن با اقتصاد مقاومتی یا شرایط ریاضت کشانه تناسبی ندارد. سهم 43 درصدی برای درآمدهای نفتی را آنطور که رحیم منبینی مسئول بودجه نویسی دولت نیز به آن اشاره کرده، باید از مهمترین ویژگی های لایحه بودجه سال آینده به شمار آورد.
از این 730 هزار میلیارد تومان حدود 169 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی کشوره که از این منابع عمومی حدود 43 درصد رو درآمدهای نفتی تشکیل میده و بقیه رو درآمدهای غیر نفتی. شاید یکی از ویژگی‌های مهم بودجه همین اتکا به درآمدهای غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت باشه.
درآمد نفتی در نظر گرفته شده در این لایحه 31 میلیارد دلار پیش بینی شده که بودجه نویسان دولت معادل ریالی آن را 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند. تقسیم این دو عدد بر یکدیگر از دلاری معادل 2129 تومان خبر می‌دهد. یعنی دولت بران است تا از فروش هر دلار در بازار آزاد در سال آینده دست کم 2129 تومان درآمد کسب کند. تردید کارشناسان اقتصادی تحقق همین درآمد 31 میلیارد دلاری از محل فروش نفت با توجه به تداوم تشدید تحریم‌های اقتصادی است. لایحه بودجه سال آینده در ذات خود با کسری روبروست. کسری بودجه‌ای که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، معتقد است شکاف آن تا پایان سال آینده عمیق‌تر خواهد شد.
کسری واقعی خیلی بیشتر از این هاست. یارانه‌های نقدی قرار دو برابر بشه و معلوم نیست قیمت حامل‌های انرژی چقدر باید بالا بره تا هزینه این کار تأمین بشه. مسئله در اونجاست که آیا خزانه‌داری جمهوری اسلامی با توجه به تضییقات ناشی از تحریم خواهد توانست سال آینده همین 31 میلیارد دلار درآمد رو هم از خارج تامین بکنه؟ این خطر وجود داره که کسری بودجه دست کم به 3 برابر اون چیزی که اعلام شده برسه و دولت مجبور بشه به استقراض از بانک مرکزی که میدونیم به شدت تورمزا هست.
اما در لایحه بودجه دولت برای سال آینده رقمی نیز برای مهمترین برنامه اقتصادی این سالها در نظر گرفته شده است که از برنامه دولت برای ادامه و اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها با شیبی تندتر پرده برمی‌دارد. بر اساس گفته های رحیم منبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دولت در لایحه بودجه سال آینده برای هدفمندی یارانه ها 120 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است که در مقایسه با رقم اعتبار هدفمندی در لایحه بودجه امسال از دو برابر شدن تقریبی این اعتبار خبر می دهد. به نوشته روزنامه شرق، این اعتبار در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها در سال آینده به معنای 6 برابر شدن قیمت حامل های انرژی در سال آینده است که با این سخنان محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی یک هفته قبلش با مردم مطابقت دارد.
یعنی اگر الان 2.5 سال قبل بودیم و 2 سال قبل، حتما میگفتم پافشاری من میکردم که 100% اجرا بشه، چون حتما تأثیرپذیری قیمت ارز یا تأثیرگذاری نوسانات ارز هم کاهش پیدا میکرد.
در واقع از مجموعه آرزوی محمود احمدی نژاد و رقم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده برای هدفمندی یارانه ها میتوان به این جمع‌بندی رسید که دولت به رغم مخالفت‌های موجود در مجلس و اصرار بهارستانی‌ها برای اجرای تدریجی هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم، اجرای یکباره هدفمندی یارانه‌ها را در سر می‌پروراند. از دیگر نکات لایحه بودجه، رسیدن رقم در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی به 53 هزار میلیارد تومان در سال آینده است که آن را می‌توان فشار اقتصادی بیشتر به مودیان مالیاتی در سال آینده معنا کرد. این فشار بیشتر با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران، تحقق درآمدهای مالیاتی را با اما و اگرهای بسیار همراه می‌سازد. اما حتی در صورت تحقق این رقم، پیش بینی درآمدهای مالیاتی سال 92 با هزینه کارکنان دولت که قطعی و بی‌تردید است، برابری می‌کند. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در روزنامه شرق با اشاره به اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده، دولت محمود احمدی نژاد را رکورددار به هم ریختگی نامیده است.
در مورد مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه یک
گفتگوهایی که صرفا برای گفتگو بود،
ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده.
آمریکا چطور به خودش اجازه میده؟
جمهوری اسلامی در یه بنبستیه.
تحریما رو به ایران بیشتر بکنید.
چه دروغ بزرگی در میاد از این آش.
الله اعلم.
باز هم پرونده اتمی، باز هم مذاکره و همچنان تحریم. این جمعه ساعت 6 عصر تهران، برنامه ساعت 6 میزبان یکی از شرکت کنندگان نشست 5+1 با ایران در آلماتی خواهد بود. آلن ایر از وزارت خارجه آمریکا. پرسشاتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
وعده شما با همکارم نیوشا باقراتی ساعت 6 در برنامه ساعت 6 روز جمعه. گروهی از قانونگذاران آمریکایی طرح جدیدی را برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به کنگره آن کشور ارائه کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران در صورت تصویب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داد نهادهای خارجی را که با فراهم آوردن برخی امکانات به وضعیت اقتصادی ایران کمک می‌کنند جریمه کند. اد رویس نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که از حامیان این طرح به شمار می‌رود گفته است ادامه حرکت ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای بزرگترین تهدیدی است که آمریکا و متحدانش با آن روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صورت تصویب طرح ارائه شده که از حمایت نمایندگانی از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است، به دولت باراک اوباما اختیارات بیشتری داده می شود تا بتواند فروش کالاهای استراتژیک مانند تجهیزات استخراج معادن و یا تجهیزات تولید انرژی به ایران را که می تواند به برنامه هسته‌ای آن کمک کند ممنوع سازد. الیوت انگل، عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز اظهار امیدواری کرده است بحران هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک حل شود، اما وی در این حال تأکید کرده که حرف زدن نمیتواند جایگزینی برای عمل باشد و از این رو آمریکا باید تمام گزینه‌ها را در نظر داشته باشد. بر پایه این طرح از وزارت امور خارجه آمریکا خواسته شده درباره قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی نظر بدهد. قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در چنین فهرستی سبب می شود آمریکا تحریم‌های شدیدتری را علیه آن به اجرا بگذارد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم اکنون تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. پیش از این مجلس سنای آمریکا در سال 2007 میلادی بحث قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی را مطرح کرده بود، اما این مسئله هیچگاه به قانون تبدیل نشد. طرح مجلس نمایندگان آمریکا همچنین امکان مجازات شدیدتر ناقضان حقوق بشر در ایران را فراهم می‌کند و دولت اوباما از آن طریق می‌تواند در مورد این افراد نیز تحریم‌های اقتصادی اعمال کند. اد رویس نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفته است این طرح فشار بر حکومت ایران به ویژه بر کسانی که حقوق انسانی مردم را نقض می‌کنند افزایش می‌دهد. طرح تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی همزمان با پایان مذاکرات دو روزه اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در شهر آلماتی قزاقستان ارائه شد.
جمشید زند گزارش می‌داد. در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آیا باید تا کی ما دست رو دست بگذاریم و ببینیم روز به روز بدبختی و سیاروزی و گرانی و فقر بدبختی بر ما وارد میشه؟ آیا امریکا هیچی از دستش ساخته نمیشه؟
آقای احمدی نژاد، میدانی سرطان یعنی چه؟ اگر نمیدانی از همپیمانت هوگو چاوز بپرس، او به راحتی خواهد گفت. آقای احمدی نژاد، امروز هر بیمار سرطانی برای هر هفته حداقل مبلغ 4 میلیون تومان بابت خرید یک آمپول هزینه خواهد کرد. از کجا بیاورد؟
سال 57 یک نوجوان انقلابی بودم و از خودم خجالت میکشم انقلاب کردیم و از سال 59 تا به حال ضد انقلاب هستم و میمانم. به مردم ایرانم میگم تا کی کپ آسا سرشون تو لایه بفر نگه میدارن بابا؟ بس تا کی فساد و فحشا و بدبختی گریبانگیر ملت ایران شده؟
من 20 سال در ارتش خدمت کردم. با یه پرونده ساختگی بدون کوچکترین حقوقی با 4 فرزند اخراج شدم. مدت 3 سال در جبهه خط مقدم بودم. الان 50 سالمه، ناراحتی قلبی دارم و زن و بچه رو 10 ساله به خاطر بیکاری رها کردم و در یه روستای کوچیک توی اتاق 3 متری زندگی میکنم. این یعنی عدالت علی.
صدا و سیمای بیت رهبری شهامت این را داشته باشد که با حضور خبرنگاران در مورد اتهامات وارده با آقای کروبی با ایشان مصاحبه نماید و بدون سانسور جهت اطلاع مردم ایران بگذارد.
آقای صالحی امروز نسخه بیماری سوریه را پیچید و گفت فقط راه حل در سوریه دموکراسی. آفرین.
2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار پیام های شما هستیم. در حالی که محمود احمدی نژاد اصرار دارد انتخابات نظام پزشکی به دلیل دخالت نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و غیر اطلاعاتی سپاه در رد صلاحیت ها غیر قانونی و فاقد اعتبار است، روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید این حق ماست که دخالت کنیم. اجازه بدید به گزارش همکارم رویا کریمی مجد گوش کنیم.
با اینکه ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی روز 4 اسفندماه برگزار شد و مسئولان آن از تایید صحت انتخابات سخن میگویند، اما همچنان دعوای جناح‌های مختلف سیاسی در کشور بر سر محدوده دخالت ارگان‌های سیاسی و امنیتی در این انتخابات ادامه دارد. بر اساس قانون انتخابات نظام پزشکی، هر 4 سال یک بار تعیین هیئت مدیره این سازمان با برگزاری انتخابات صورت می گیرد. با این همه، اکبر کرمی، پزشک ساکن ترکیه، معتقد است که جنجال ها بر سر این دوره از انتخابات در پیشواز انتخابات ریاست جمهوری است. اکبر کرمی:
به نظر می رسه که طبق روال سالهای پیش، نهادهای خارج از اون مسئولیتایی که دارن، به ویژه سپاهیان و کسایی که در کودتای سال 88 دخالت داشتند، آشکارا در انتخابات دامپزشکی که در واقع میشه گفت تلیعه انتخابات آتی هستش دخالت کردن و این دخالت همچنان چشمگیر بوده که اعتراض بسیاری از پزشکان رو در آورده. در واقع میشه اورا و سرفصل
دعواهایی تلقی بشه که در انتخابات آتی باید منتظرش باشن.
محمود احمدی نژاد که گفته می شود تعدادی از کاندیداهای نزدیک به دولت وی نیز در این انتخابات رد صلاحیت شدند، روز چهارشنبه سپاه پاسداران را به دخالت در این انتخابات متهم کرد و گفت نظام پزشکی یک نهاد صنفی است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند، به خصوص نهادهای امنیتی اطلاعاتی سپاه، در آن دخالت کنند. اما بلافاصله روابط عمومی سپاه پاسداران این اقدام اطلاعات سپاه را قانونی دانست و اعلام کرد که این دخالت به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته است. مراد هاشم زهی رئیس هیئت نظارت مرکزی این انتخابات اما پیش از این گفته بود که استعلام صلاحیت کاندیداها تنها از چهار مرجع وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت احوال صورت می‌گیرد که البته سپاه پاسداران در زیر گروه هیچ یک از این مراجع نمی‌گنجد. اکبر کرمی در پاسخ به این سوال که آیا دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشکی مسبوق به سابقه است یا خیر، میگوید
طبق اساسنامه اساسا سپاه هیچ گونه حق دخالتی حتی در این حدی که خودشون قبول کردن در این مسئله نداشته. به علاوه این که اساسا سپاه بر اساس قانون اساسی از حق دخالت در امور سیاسی و اجرایی منع شده، ولی به نظر میرسه که سالهای پیش هم سپاه چنین دخالتهایی داشته، هرچند خب درگیری ها به صورت درون گروهی نبوده و این مسئله افشاگری نمیشده و این بار آقای احمدی نژاد در واقع با توجه به این که مورد هجمه قرار گرفته از طرف سپاه فکر میکنن که دست افشاگری است.
بر اساس اساسنامه سازمان نظام پزشکی به عنوان بزرگترین و قدیمیترین سازمان غیر دولتی، انتخابات تحت نظارت نمایندگان عمدتاً وابسته به حکومت، یعنی نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت کشور، وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. انتخابات نظام پزشکی در حالی مناقشه برانگیز برگزار شده که پزشکان معتقدند این سازمان هیچ گونه قدرت تصمیم گیری و اجرایی ندارد. اکبر کرمی در مورد حساسیت بیشتر گروه های سیاسی در مورد انتخابات نظام پزشکی می گوید
به نظر می رسه کسایی که در این انتخابات بتونن دست بالایی داشته باشن و اعضای بیشتری رو وارد این نهادهای صنفی بکنن، میتونن اعتماد به نفس بیشتری داشته باشن و با اعتماد به نفس بیشتری در انتخابات آتی خودشون رو نشون بدن. باید توجه بکنیم که رسیدگی و نظارت در انتخابات این نهاد صنفی اساسا به عهده کسانیه که با عنوان هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی مطرح هستند. اینا تماماً اعضای حکومتی هستند و به صورت غیر مستقیم منصوبان رهبری هستند و از فیلترهای عبور میکنن که اختیارش در دست رهبر هستش، ولی با این وجود به نظر میرسه این شکافای درون حاکمیت اونقدر گسترش پیدا کرده که حتی به این اعضای حکومتی و نظارت کننده بر انتخابات اعتماد نمیشه و سپاه مستقیماً دخالت میکنه و تلاش داره که این انتخابات رو مهندسی بکنه تا هم دستگرمی باشه برای انتخابات آتی و هم اعتماد به نفس در واقع مضاعفی رو به طرفداران خودشون تزریق بکنه.
محمود احمدی نژاد روز 25 بهمن ماه در نامه‌ای به هیئت نظارت مرکزی انتخابات نظام پزشکی اعلام کرده بود چنانچه این هیئت در فهرست نامزدهای رد صلاحیت شده تجدید نظر نکند و این انتخابات را خلاف قانون و باطل می‌داند. مراد هاشم زهی رئیس هیئت نظارت مرکزی نیز گفته است که اگر آقای احمدی نژاد بخواهد حکم رئیس سازمان نظام پزشکی را امضا نکند هم مشکل مهمی نیست و در آن صورت برای حل این مسئله فکری بکر خواهند کرد.
22مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از روز 7 اسفند ماه در ژنو آغاز شده، روز پنجشنبه شاهد سخنرانی نماینده ایران بود که بر همکاری ایران با سازمان‌های حقوق بشری تاکید داشت. همکارم نوشین سید حسینی.
روز پنجشنبه در جریان برگزاری 3مین روز از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سخنانی ایران را در میان کشورهای منطقه دارای بیشترین میزان همکاری با سازمانهای بین المللی حقوق بشری خواند. محمد مهدی آخوندزاده، معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه ایران که روز پنجشنبه در 22مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخن می گفت، بر همکاری گسترده ایران با نهادهای بین المللی تاکید کرد.
Existing human rights mechanisms have enjoyed Iran's extensive cooperation in the past.
سازوکار فعلی حقوق بشر از همکاری وسیع ایران بهره مند بوده است. ایران تا به حال بیشترین میزان دیدارها از سوی مسئولین حقوق بشری را در منطقه داشته. از 10 سال پیش 6 نفر از آنها به ایران سفر داشتند. در ضمن ایران همچنان بر سر دعوت رسمی خود از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید می کند. ایران همچنین به صورت پیوسته به تبادل نظر و اطلاعات با شورای حقوق بشر ادامه داده است.
این در حالی است که عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر این سخنان را در راستای سیاست فرار به جلوی ایران توصیف می کند.
می دونید که 2 ساله آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل تعیین شده. جمهوری اسلامی هرگز به احمد شهید اجازه ورود به ایران را نداده. دعوتی هم که از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل کردن، این دعوت هم فقط یک امر تشریفاتی بوده و تنها کسی که سال گذشته به ایران رفت دبیرکل سازمان ملل بود. اون هم میدونید در ارتباط با کنفرانسی کشورهای غیر متعهد و او هم در خود ایران راجع به وضعیت حقوق بشر اظهار نگرانی کرد و خب بنابراین نشون میده که این حرفهای 100% تبلیغاتی نماینده جمهوری اسلامیش تأثیر نداره و این همچنان سیاست فرار به جلوست، برای اینکه او میدونه، ما هم میدونیم که قرار آقای احمد شهید 10 روز دیگه گزارشش رو به شورای حقوق بشر بده. بنابراین برای اینکه آثار و نتایج این گزارش از الان بخوان خونسا بکنن، اینی که میگویند که ما آمادگی برای همکاری داریم و ما بیشترین همکاری رو با نمایندگان سازمان ملل داشتیم.
معاون امور بین المللی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، ایران را پایبند به حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی دانست.
شواهد گسترده‌ای وجود دارد که حاکی از تعهد ایران به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به عنوان نمونه، در خرداد 92 انتخابات بعدی ریاست جمهوری برگزار می شود و مردم ایران با آرای مستقیم خود رئیس جمهوری آینده کشورشان را انتخاب می کنند.
هرچند عبدالکریم لاهیجی حقوقدان معتقد است که ایران باید آزادی در انتخابات را با اجازه دادن به حضور ناظران بین المللی در طول انتخابات ریاست جمهوری نشان دهد.
درباره انتخابات ریاست جمهوری هم موقعی که آقای بانکیمون در ایران بود اظهار امیدواری کرد که انتخابات آینده ریاست جمهوری انتخاباتی باشه که مردم ایران بتونن در اون آزادانه شرکت بکنن. علاوه بر اون در قطعنامه‌ای که در ماه دسامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران، به قسمت پایانی اون قطعنامه هم آمده که انتخابات باید به صورت آزاد باشه و ناظران بین‌المللی هم بتوانند به ایران برند و بر چگونگی انجام انتخابات نظارت کنند. بنابراین اگر مدعی هستند که انتخابات در ایران آزاده، اجازه بدن که ناظران بین‌المللی برای کنترل چگونگی برگزاری انتخابات به ایران برند.
اعضای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متشکل از نمایندگان 47 کشور قرار است در این نشست 4 هفته‌ای به بررسی موضوعات مختلفی از قبیل آزادی عقیده و مذهب، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه بپردازند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، قرار است در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو، گزارش‌های کارشناسان درباره اوضاع 4 کشور ایران، سوریه، کره شمالی و میانمار نیز قرائت شود.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. به رغم شدت گرفتن بیماری عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی، مسئولان زندان با مرخصی استعلاجی او موافقت نمی‌کنند. همکارم شهرام میریان.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و یکی از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در شهریور ماه سال گذشته بازداشت و روانه زندان شد و حدود 3 ماه بعد به اتهام تبلیغ علیه نظام، مشارکت در بنیانگذاری کانون یاد شده و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان و چند مورد دیگر به 18 سال زندان در تبعید و 20 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. سپس در دادگاه تجدید نظر حکم زندان به 13 سال کاهش یافت. در پی تشدید بیماری کمخونی و گوارشی عبدالفتاح سلطانی به ویژه از آذر ماه امسال، خانواده این وکیل زندانی چند بار از مقام‌های قضایی تقاضای مرخصی استعلاجی کردند که در این باره مائده سلطانی دخترش در گفتگو با رادیو فردا بیشتر گفته است.
مادر من بارها برای فدرال درخواست مرخصی استعلاجی کرده بودن، مرخصی که بیان و خودشون درمان کنند. در منزل آرامش رو نداشتن، استرس، مسئله ای که پدر من باید حتما خارج از فضای زندان باشند و اونجا به درمان بپردازن. مادرم درخواست مرخصی استعلاجی میکنن، منتها وسیقه خیلی زیاد بود، بالای 1 میلیارد بود و پدر من با توجه به اینکه میدونن وسیقه باید مبلغش چقدر باشه که قانونی باشه و اینکه باید با املاک و دارایی اون شخص هم مطابقت داشته باشه، قبول نمی کنن و مادر من در این زمین با پدرم مشورت کردن. در هر صورت این وثیقه بالایی که از پدر من می خوان قانونی نیست و پدر من نمی خوان مطیع اوامر مسئولین قانون شکنی بشن.
به رادیو فردا گوش می کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می کنید. همکارم بابک غفوری آذر بار دیگر در استودیوست و آماده است خلاصه خبرها رو به آگاهیمون برسونه. بابک جان،
عصر بخیر دوباره همراهان رادیو فردا. مجلس نمایندگان آرژانتین به توافقنامه تشکیل کمیسیون مشترک حقیقتیاب با ایران پیرامون انفجار مرکز یهودیان آمیا رأی مثبت داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس نمایندگان آرژانتین با 131 رأی مثبت در مقابل 113 رأی مخالف این توافقنامه را تصویب کرد. بر اساس این توافقنامه یک کمیسیون حقیقتیاب مستقل درباره حادثه بمبگذاری مرکز آمیا تحقیق خواهد کرد. پیش از مجلس نمایندگان، سنای آرژانتین نیز به این توافقنامه رأی مثبت داده بود. جان کری وزیر امور خارجه جدید آمریکا برای نخستین بار با معاذل خطیب رهبر مخالفان حکومت سوریه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دیدار در حاشیه نشست دوستان سوریه در شهر روم ایتالیا انجام شد که در آن کشورهای مختلف جهان درباره کمک به مخالفان حکومت بشار اسد تصمیم گیری کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین واکنش به مذاکرات اخیر هسته‌ای ایران با گروه 5+1 خواستار تهدید تهران به مجازات‌های نظامی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای با درخواست دوباره از جامعه جهانی برای تشدید تحریم‌ها گفت اقدامات اقتصادی تا کنون نتوانسته مانع از ادامه برنامه اتمی ایران شود. او از کشورهای مختلف خواسته به ایران پیام روشنی بدهند که در صورت ادامه برنامه اتمیش مجازات‌های نظامی در انتظارش خواهد بود.
متشکرم بابک غفوری آذر، خلاصه مهمترین خبرات این ساعت رو به آگاهیمون رسون. در اینجا به این آگهی گوش کنید.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
این میگفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعت یکی از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
برنامه ای از همکارم وحید پوراستاد، همونطور که خود وحید گفت، جمعه ها ساعت 9 شب. البته این برنامه 3 بار دیگر تکرار میشه که ساعت تکرار این برنامه رو در مجله شبانگاهی و آگاهی شما خواهم رسوند. آرام آرام به سراغ برنامه هفتگی .com میریم، برنامه‌ای که اختصاص داره به تازه‌های جهان تکنولوژی و دنیای مجازی. این برنامه رو همکارم حامد پارسی تهیه و اجرا میکنه. من به اتفاق همه همکارانم تا مجله شبانگاهی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. جان خاکزاد و این شما و این برنامه .com.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام،
با یه برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشین در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته از رایتل میگیم، سرویس دهنده تلفن همراهی که خدمات تماس تصویری اون گوگایی رو در ایران به پا کرده و دبیر شورای عالی فضای مجازی رو مجبور کرده که برای گره‌گشایی راهی قم بشه. در ادامه برنامه هم چند نکته کاربردی به شما میگیم که ممکنه برای مدیریت فهرست دوستای فیسبوکیتون به کار بیاد.
یک حال خبر.
در ایران دبیر شورای عالی فضای مجازی در آخرین هفته بهمن ماه خبر داده بود که تعیین تکلیف برای خدمات مکالمه تصویری اپراتور سوم تلفن همراه یا همون رایتل به این شورا واگذار شده. مهدی اخوان بهابادی 25 بهمن در گفتگو با مهر گفته بود که ارائه سرویس مکالمه تصویری و اینترنت پرسرعت بر روی شبکه رایتل در حال پیگیری و بحثه و به زودی تصمیم گیری نهایی در مورد نحوه ارائه سرویس های رایتل اعلام میشه.
بحث بر سر خدمات اینترنت پرسرعت و مکالمه تصویری رایتل از اونجا شروع شد که بعضی نماینده های مجلس ارائه خدمات مکالمه تصویری رو نگران کننده دونستند، چرا که از نظر اونها مشخص نیست که آیا در انتقال تصاویر از این طریق رعایت محرم و نامحرم و حریم خصوصی افراد میشه یا نه. بعد از اون پای مراجع هم به بحث ارائه خدمات مکالمه تصویری باز شد. آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره امکان برقراری مکالمه تصویری روی سه نکته تاکید کرد: اینکه مفاسد این کار از فوایدش بیشتره، اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست، و در نهایت اینکه شرکت‌های دولتی و خصوصی باید از ارائه این خدمات خودداری کنند. آیت الله علوی گرگانی خدمات رایتل رو در تضاد با آموزه‌های دینی و موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی خوند و آیت الله نوری همدانی هم مکالمه تصویری رو تهدیدی برای عفت عمومی و عامل گسستن خانواده‌ها خوند و اون رو جایز ندونست. آیت الله صبحانی هم با جزئی خوندن فواید این خدمات در برابر مضراتش گفت که قرار گرفتن چنین گوشی‌های موبایلی در دست جوان‌ها هم از دختر و پسر مفاسد زیادی داره. باید از خرید و فروش اون جلوگیری بشه و نباید دولت چنین امکاناتی رو در اختیار مردم قرار بده. این نظرات چهارشنبه این هفته مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران رو راهی قم کرد تا درباره اپراتور رایتل با مراجع مذهبی دیدار کنه. دیداری که مشخص نیست چه دستاوردی داشته و تنها گزارش‌هایی که در مورد اون منتشر شده به طور کلی از ارائه راهنمودهای درباره استفاده از فضای مجازی برای ترویج معارف دینی خبر میده.
به .com گوش می‌کنید.
اما خدمات رایتل چه تفاوت‌هایی با دیگر سرویس‌های تلفن همراه در ایران داره؟ این موضوعیه که در بخش تکنولوژی‌های امروز برنامه دات‌کام به اون می‌پردازیم.
تکنولوژی‌های امروز.
شاید بعضی از شما همین حالا یکی از سیمکارت‌های رایتل رو روی گوشی خودتون دارین و از نزدیک خدمات مختلف اون رو آزمایش کردین. آرمان یکی از کاربران اینترنتی که تجربه استفاده از رایتل رو داشته در یکی از فروم‌های اینترنتی مرتبط با خدمات تلفن همراه تجربه خودش رو در زمان استفاده از رایتل با دیگران به اشتراک گذاشته.
آرمان در مورد آنتن‌دهی رایتل نوشته که تو مدت استفاده از اون همیشه خط آنتن پر نبوده، اما حتی تو جاهایی که آنتن‌دهی ضعیف بوده کیفیت صدا خیلی عالی بود. سرعت خوب ارسال SMS و MMS هم یه ویژگی مثبت رایتل تو مدت استفاده توسط آرمان بود. آرمان تماس تصویری رایتل رو قابل قبول اما با کیفیت پایین ارزیابی کرده و نوشته که مصرف باتری رایتل هم دو برابر سیمکارتای معمولیه، حتی اگه ساعتها از اون برای برقراری تماس استفاده نکنید. سرعت اتصال به اینترنت نکته دیگه‌ای که آرمان بهش اشاره کرده که میگه اینترنت پرسرعت رایتل 256 کیلوبیت بر ثانیه سرعت داره، اما خوبیش اینه که در طول شب و روز یا در حالت سکون و حرکت سرعت اینترنت تغییر نمی‌کنه و کاملاً پایدار. هزینه استفاده از خدمات تصویری رایتل بسته به اینکه سیم کارت دائمی داشته باشین یا اعتباری حدوداً 150 تا 200 تومان در دقیقه در میاد و برای استفاده از هر مگابایت اینترنت 3G هم باید 50 تومان پرداخت کنید. جنبندی آرمان از خدمات رایتل اینه که کیفیت تماس تصویری خوبی نداره، فعلا خدماتش محدود به چند شهره و استفاده از شبکه 3G رایتل عمر شارژ باتری شما رو به نصف کاهش میده. در مقابل از نظر آرمان کیفیت صدای رایتل خیلی عادی و طبیعیه، سرعت ارسال و دریافت MMS در اون بالاست و اینترنتش هم سرعت قابل قبول و پایداری داره.
شبکه‌های اجتماعی. اما برای من پیش اومده که دیدم اون بخش از دوستام که پیش از این در فیسبوک فعالتر بودن الان کمتر فعال هستن و کمتر عکس، لینک یا نوشته‌ای رو با دوستان فیسبوکیشون به اشتراک میذارن. البته پیش اومده که این کم شدن فعالیت مثلا به دلیل دلزدگی از فیسبوک بوده، اما بعضی از دوستان من هم دلایل دیگه‌ای برای این کار داشتن. دلایلی مثل این که
یه چیزایی هست که میخوام فقط خانواده و همکارام از اون با خبر بشند، من نه همه.
نمیخوام بعضی چیزا رو با فهرست چند هزار نفری دوستان به اشتراک بذارم.
یه کسایی عکسهای منو لایک میکنن که از نزدیک اونا رو نمیشناسم.
اگه شما هم دلایل مشابهی دارین برای کم کردن فعالیت فیسبوکی خودتون، باید پاسخ رو جای دیگه‌ای جستجو کنید. پاسخ شما اینه که باید فهرست دوستاتون رو مدیریت کنید و به هر گروه از دوستاتون دسترسی‌های مشخصی بدید. در این بخش از برنامه می‌خوایم نکاتی کاربردی رو در مورد مدیریت فهرست دوستان فیسبوکی با شما در میون بگذاریم.
دوستان فیسبوکیتون رو کم کنید.
اصل اول اینه که تعارف کنار بذارین و سعی کنین اون آدمهایی رو که نمیشناسین و واقعا ربطی به شما ندارن و از فهرست دوستاتون حذف کنین. به فهرست دوستای فیسبوکیتون نگاه کنین و یه بار دیگه از خودتون بپرسین چرا یه شخص خاص در فهرست دوستای شماست. شخصی که ممکنه از نزدیک اون رو نشناسین و حتی دوستان نزدیک و قابل اعتمادتون هم اون رو نشناسن.
تجربه شخصی من اینه که هر چند وقت یک بار فهرست دوستام رو مرور میکنم تا مطمئن بشم کسی که لزومی نداره در فهرست دوستای من باشه به اشتباه در این فهرست جا نگرفته باشه.
دوستانتون رو گروه بندی کنید.
در نمایه یا پروفایل خودتون رو بخش دوستان در زیر عکس رویه یا کاور فوتو کلیک کنین و در مقابل تصویر هر دوست روی دوستان کلیک کنین و اون دوست رو در دسته‌بندی مشخصی قرار بدین. در همین بخش شما میتونین دسته‌بندی‌های تازه‌ای رو هم ایجاد کنین. مثلا میتونین یه دسته‌بندی خانواده ایجاد کنین و خواهر و برادر و پدر و مادر و دیگر نزدیکاتون رو در اون قرار بدین. از زمان ساختن این گروه شما میتونین یه عکس خانوادگی رو فقط و فقط با این گروه از دوستاتون به اشتراک بذارین.
تجربه ای من اینه که برای دوستایم که در یه منطقه خاص هستن یا اونهایی که یک رابطه خاص با اونها دارم هم گروه ویژه‌ای درست می‌کنم. مثلا چیزایی هست که من فقط می‌خوام با کسانی که در پراگ ساکن هستن به اشتراک بگذارم، یا چیزایی هست که فقط می‌خوام همکارای سابقم که چند سال پیش با هم در یه محل کار می‌کردیم بدونم. من هر کدوم از این آدم‌ها رو در دسته‌بندی جداگونه‌ای گذاشتم که بتونم چیزهایی رو فقط با اونها به اشتراک بگذارم.
ببینید چه کسایی نوشته‌ها و عکس‌هاتون رو به طور پیش‌فرض می‌بینن.
مطالبی که در صفحه خودتون می‌نویسین یا عکسایی که می‌ذارین به طور پیش‌فرض به صورت پابلیک یا عمومی منتشر میشن، مگه اینکه این وضعیت رو تغییر داده باشین. وقتی مطلب یا عکسی رو روی فیسبوک می‌ذارین دقت کنین که چه کسایی اون رو می‌بینن. در حالت پابلیک یا عمومی حتی کسانی که عضو فیسبوک نیستن یا اون دسته از اعضای فیسبوک که دوست شما نیستن هم قادر به دیدن مطلب یا عکس شما هستن. اما شما می‌تونین بینندگان اون مطلب رو به دوستای خودتون، شخص خودتون یا گروهی از دوستاتون تغییر بدین. همینطور میتونین فقط یه گروه خاص از دوستاتون رو از دیدن اون پست محروم کنین، در حالی که گروه های دیگه مشکلی در دیدن مطلب شما نداشته باشن.
تجربه شخصی من اینه که تنظیماتم رو به شکلی تغییر دادم که به طور پیش‌فرض فقط دوستان بیننده مطالب من باشن و اگه قرار باشه مطلبی رو عمومی منتشر کنم، بعد از انتشار دسترسی به اون مطلب رو تغییر میدم. به پایان برنامه دیگه از سریه.com رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور، امیر نیکزاد، نوشین سید حسینی و آزاده توکلی با من همراه بودند. با ما به نشانی elektroniki.com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
گل سرخم، گل سرخم، بای باغم در دل بری تنها. گلی در این بستان ندیده کس به رنگ من، به بوی من.
چه بوسه ها گیرد نسیم شب در این چمن به روی من میان بستان بر چمن ها افسران نمی نشیند غیر بلبل در بران گل سرخم گل سرخم زیبای باغم در دلبری تنها گل سرخم گل سرخم حسن و جلوه رخسار من آراید گلشنها.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
گلی در این بستان ندیده کس به رنگ من به بوی من چه بوسه ها گیرد نسیم شب در این چمن به روی من میان بستان بر چمن ها افسران نمی نشیند غیر بلبل در بران گل سرخم گل سرخم گل سرخم گل سرخم.
توی گستردگی رویا ای سوار اسب ابلق دنبال کدوم مسیری توی تاریکی مطلق ای به رویا سر سپرده با تو هم ای همه خوبی راهی کدوم دیاری آخه با این اسب چوبی با تو همه ای که تو فکرت با هر عشق و با هر اسمی ره سپاره فتح قلبه ماه پیشونیه تلسمی چوبی تو رها کن
مثل یک قصه لطیفم، به صداقت تو مؤمن، مثل قلب تو شریفم.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تأثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420-06-03-87-41-50.
Oh, 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 oh